ای داشت. این خاطره را باید حفظ کرد و معنای 29 فروردین رو باید درست فهمید.
ارتش ارتش قهرمان ما، اهرم قدرت جاودان ما، کیتبان همت و رزمتان ستود، بر شما ای حجر افکنان درود.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نمایش اقتدار نیروهای سگانه ارتش در سراسر کشور با رژه یگانهای نمونه. رئیس جمهور در مراسم روز ارتش در تهران. به مدد نیروهای مسلح، آسمان و دریا و زمین ایران از هر زمان دیگری امن‌تر است.
سفر رئیس قوه قضاییه به مناطق سیل‌زده استان خوزستان. اعزام نیروهای جدید امدادی ارتش با همه امکانات به مناطق سیل‌زده استان لرستان
و پیشبینی کاهش قابل توجه دما در نیمه شمالی کشور طی روزهای آینده، احتمال بارش برف و سرمازدگی درختان در مناطق کوهستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
نمایش شکوه و اقتدار ایران اسلامی در سراسر کشور. نیروهای سگانه ارتش و قرارگاه‌های پدافند هوایی در سال روز 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی، در سراسر ایران اسلامی توان دفاعی، بازدارندگی و شکوه و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند. این مراسم در تهران هم در جوار مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رئیس جمهور برگزار شد. همزمان با برگزاری رژه نیروهای پیاده ارتش، نخستین بار جنگنده بمب‌افکن‌های ایرانی سائقه و کوثر هم از فراز جایگاه رژه روز ارتش عبور کردند و عملیات مانور هوایی را بر فراز محل برگزاری مراسم رژه با موفقیت انجام دادند. در عرصه دریا نیز زیردریایی بومی کلاس متوسط تاریخ و ناوشکن تمام ایرانی و پیشرفته سهند نیز در آبهای نیلگون خلیج فارس رژه رفتند. آقای روحانی رئیس جمهور در سخنانی در مراسم روز ارتش در تهران، نقش ارتش را در پیروزی انقلاب ارزشمند توصیف کرد و گفت امروز به مدد نیروهای مسلح، آسمان و دریا و زمین ایران از هر زمان دیگری امن‌تر است. آقای روحانی همچنین افزود آمریکا از ملت ایران به علت 40 سال ایستادگی عصبانی است و قدرتی که توانست نقشه شوم آمریکا را در منطقه به هم بزند، نیروهای مسلح ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
الله اکبر. در تهران مراسم رژه در جوار حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار و آخرین دستاوردهای نظامی به نمایش گذاشته شد.
نفرور TR-82 سامانه S-300 سامانه موشکی تلاش، اشدر بلفجر، اشدر ضد زیردریایی الکتریکی.
در این مراسم با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و وابستگان نظامی دیگر کشورها، رئیس جمهور به نقش تاریخی ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت امام خمینی یکی از اهداف انقلاب را عزت نیروهای مسلح می دانستند. آقای روحانی افسود در این سالها ارتش برای عزت و اقتدار ملت و کشور فداکاری های بسیاری کرده و امروز هم این فداکاری در عرصه کمک به مردم مناطق سیل‌زده مشاهده می شود.
امروز هم در بسیاری از استانهای کشورمان ارتش، سپاه، بسیج، ناجا و همه نیروهای مسلح ما در کنار مردم از همه امکان و توان خود استفاده کردند.
رئیس جمهور امروز را روز تبلور هماهنگی نیروهای مسلح و مردم دانست و گفت چنین هماهنگی در دنیا به سختی یافت می شود. آقای روحانی همچنین به اقدام زشت آمریکا در تروریستی خواندن سپاه هم اشاره کرد و افسود
اینکه دشمنان ما فکر می کنند سپاه پاسداران بخشی از نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران صرفاً هستند، اشتباه می‌کنند. سپاه در سراسر کشور در همه صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد و مردم سپاه را از خود و از آن خود می‌دانند.
آقای روحانی همچنین مداخلات آمریکایی‌ها را موجب به بار آمدن نکبت، بدبختی و ویرانی برای کشورهای منطقه دانست و بر وجود نیروهای مسلح کشورمان در منطقه برای حفظ نظم و آرامش تأکید کرد. رئیس جمهور به این نکته هم اشاره کرد که سلاح نیروهای مسلح ایران همواره در خدمت کشورهای دوست و برای برقراری صلح در منطقه است.
همزمان با برگزاری رژه یگانهای رزمی ارتش در سراسر کشور، رژه خدمت رسانی ارتش در استانهای درگیر سیل برگزار شد. دلاور مردان ارتش در شهرهای خرم‌آباد، گرگان و اهواز رژه خدمت رسانی برگزار کردند. گزارشی از برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح در چند شهر کشور.
در مراسم رژه نیروهای مسلح که امسال در بلوار نماز در مشهد برگزار شد، یگانهای نمونه ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج همراه با ساز و برگ نظامی از مقابل جایگاه رژه رفتند.
شاهد فرود قهرمان دوم از چتربازان عزیز.
عملیات چتربازی و رژه نیروهای موتوری و نمایش ادوات نظامی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق:
دشمنان انقلاب همیشه حرف‌های احمقانه‌ای می‌زنند، به ویژه برای اختلاف اندازی. این رو بدانند ما همچنان قرص و محکم ایستاده‌ایم و از آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنیم.
ندای گام‌های استوار ارتشیان و دیگر نیروهای مسلح خراسان رضوی امروز در دیگر شهرهای استانمان هم تنین انداز شد، رژه‌ای که دل دوستان را شاد کرد و دل دشمنان را لرزان. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، رژه موتوری امدادرسانی ارتش در خرم‌آباد برگزار شد. در این مراسم 140 خودرو حامل اقلام امدادی اهدایی ارتش جمهوری اسلامی به مناطق سیل‌زده لرستان، به شهرستان‌های پل دختر، معمولان، دوره چگنی، دلفان و سلسله ارسال شد.
هر سال نیروهای مسلح مخصوصا ارتش در 29 فروردین رژه پیاده و خودرویی رو داشتند، ولی بنا به تدبیر فرمانده محترم نیروی زمینی این روز اومد ما فقط تدارک بسته‌های اهدایی نیروی زمینی رو داشتیم. در استان لرستان 140 تا ما خودرو سبک و سنگین که شامل بسته‌های غذایی، پتو، موکت و اقلام گرمایشی مثل والور، پیکنیک و سایر مواردی که لازم خانوادهایی که دچار سیل‌زدگی شدن از طرف نیروی زمینی اهدا میشه.
امیر خوشکنار، ارشد نظامی آجا در لرستان نیز در این مراسم گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران این بار به جای مجهز شدن به سلاح‌های نظامی، به کمک‌های امدادی جهت خدمت رسانی به سیل‌زدگان مجهز شد.
برای نخستین بار زیر درجه بومی کلاس متوسط تاریخ و ناوشکن تمام ایرانی و پیشرفته سهند در آب‌های نیلگون خلیج فارس رژه رفتند. در این مراسم امیر درگادار افشین تاشک فرمانده قرارگاه مقدم جنوب هم از آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش برای دفاع از کشور گفت.
در تمام زمینه‌ها آمادگی کامل رو دارن و با کلیه سلاح‌ها و تجهیزاتی که همگی بومی هست میتونن در تمام زمینه‌ها از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنن.
ارتش جمهوری اسلامی ایران با داشتن نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته و بومی نه تنها مرزهای کشور را بیمه کرده، بلکه در مواجهه با حوادثی مانند سیل مردمی بودن خود را نیز به اثبات رسانده است. امین حسنی، خبرگزاری سارا و سیما، بندر عباس.
رئیس قوه قضاییه صبح امروز برای بازدید از مناطق سیل زده وارد استان خوزستان شد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با شرکت در شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران خوزستان مشکلات مردم را بررسی خواهد کرد. سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس هم صبح امروز از مناطق سیل زده شهر آبادان بازدید کرد. مدیر برنامه ریزی منابع آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه دبی خروجی رودخانه کارون در 3 روز گذشته 3150 متر مکعب بر ثانیه بوده است گفت سطح دبی رودخانه کارون کاملا در کنترل است.
رئیس قوه قضاییه امروز وارد فرودگاه اهواز شد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در بعد ورود به فرودگاه اهواز از اهتمام قوه قضاییه برای آسیب شناسی وقوع سیل خبر داد.
اولویتی در این سفر رو گذاشتیم برای استان خوزستان که هم دیداری با مردم و مسئولین داشته باشیم و هم نسبت به مسائل سیل و اقداماتی که انجام شده.
دیدار با خانواده شهدا، اشاگر و مسئولین استان برنامه دیگر رئیس قوه قضاییه در اهواز بود. در این دیدار رئیسی گفت خوزستان و خوزستانی در تمامی روزهای سخت همیشه مقاوم و ایستاده بوده است.
عزت اقتدار که امروز نظام اسلامی داره و مرهون ایستادگی ها و مقاومت های مردم خوزستان و جای جای این کشوری.
جبران خسارات وارده به سیل زدگان موضوعی بود که در این جلسه بر آن تاکید ویژه شد.
پیگیری که انجام شده ما به زودی شاهد پرداخت خسارات ها باشیم، چون تأییدش هم از نایب رهبری و تأکیدش هم از جانب ایشون مطرح شد.
در حالی که خوزستان مقصد سفرهای مسئولین است، امداد رسانی ها در روستاها و شهرهای آب گرفته همچنان ادامه دارد. تا امروز ارتباط 20 روستا با جاده اصلی الهایی قطع بود که نیروی دریایی سپاه ظرف 24 ساعت پل خاربر را ترمیم و راه 20 روستا به جاده اصلی را وصل کرد. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان هم از تقویت سیلبند N2 خبر داد. استاندار خوزستان در جلسه فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران شادگان از افزایش ماشین‌آلات سنگین شامل 40 کمپرسی، بولد و بیل مکانیکی در روستاهای سیل زده شادگان خبر داد. در سیل خوزستان تا کنون بیش از 11500 میلیارد تومان خسارت وارد شده است و 21000 نفر هم در اردوگاه‌های اسکان موقت مستقر شدند که تلاش بر رفع مشکلات این سیل زدگان محور سفر مسئولان کشوری به خوزستان است. با توجه به فرارسیدن فصل گرمای شدید در خوزستان، رئیس قوه قضاییه بر لزوم تسریع در اسکان سیل زدگان تاکید کرد. مصطفی صالح نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
در استان لرستان نیز نیروهای امدادی ارتش با همه امکانات برای افزایش کمک رسانی به مناطق سیل زده لرستان به شهرهای پل دختر، معمولان و نوراباد اعزام شدند. در این استان خسارت سنگینی به زیرساخت‌های آن وارد شده و هنوز راه ارتباطی 70 روستا قطع است. در استان سیل زده گلستان نیز لایروبی و بهسازی منازل سیل زدگان سرعت گرفته است.
کاهش قابل توجه دما و بازگشت سرما به برخی مناطق کشور طی روزهای آینده. بنا به اعلام سازمان هواشناسی، برخی مناطق شمال غرب کشور طی روزهای آینده با کاهش 7 تا 10 درجه دما و احتمال بارش برف مواجه خواهند شد، به طوری که احتمال سرمازدگی درختان در برخی استانها از جمله اردبیل و زنجان وجود دارد و به همین علت به کشاورزان و باغداران توصیه شده است مراقب باشند. سازمان هواشناسی از جمعه شب تا اواخر دوشنبه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌های برفگیر شمال غرب و دامنه‌های البرز بارش برف پیش بینی کرده است. سازمان هواشناسی همچنین درباره احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق هشدار داد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای مناطقی از جنوب غرب، غرب، دامنهای زاگرس مرکزی و جنوبی و بخشی از مرکز کشور، دامنهای جنوبی البرز مرکزی و سواحل دریای خزر، رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که میشه گفت امروز برای شمال شرق و شمال غرب کشورمون هم یه بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. شدت بارش برای امروز در کرمانشاه، جنوب کردستان، اینام، نورستان، غرب اصفهان، همدان، غرب مرکزی، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری کوکنو، بوی رحمت و شمال قزوین پیش بینی شده که احتمال آب گرفتگی معابر عمومی در این مناطق وجود داره. اما نکته بعدی اینه که برای روز جمعه فردا تو مناطق کوهستانی و ارتفاعات البرز مرکزی و برای روز شنبه علاوه بر این مناطق در مناطق کوهستانی و ارتفاعات شمال غرب کشورمون انتظار بارش برف داریم. برای 3 روز آینده در استان‌های ساحلی خزر و برای روز جمعه و شنبه در شمال شرق کشورمون کاهش محسوس دما رو داریم. یه چیزی در حدود 7 تا 10 درجه دما در این مناطق کاهش پیدا می‌کنه. همینطور از اواخر وقت امشب و تا روز جمعه و شنبه دریای خزر هم موج و متلاطم هستش. تهران آسمانش نیمه ابریه، در بعضی ساعات ابری خواهد شد. بارش پراکنده، گاهی وزش باد و احتمال پیاده رعد و برق رو داریم.
وزیر امور خارجه کشورمان که به ترکیه رفته بود، نتایج سفرش به این کشور را تشریح کرد. محمد جواد ظریف گفت با طرف‌های ترکیه ای در 5 حوزه از جمله درباره تعرفه ترجیحی، همکاری‌ها در حوزه انرژی، همکاری‌ها در حوزه بانکی، استفاده از پول مشترک دو کشور و ایجاد سازوکار مشابه اینستکس اروپایی‌ها صحبت و توافق شد.
در مورد روابط دو جانبه من این احساس رو علاوه بر اینکه دوستان ما در ترکیه همواره مخالفت کردن با تحریم ها، با اقدام غیرقانونی آمریکا علیه سپاه پاسداران و این موجب تقدیر و تشکر ما بوده و هست، در مورد روش های ادامه همکاری علارغم تحریم ها صحبت کردیم. در 5 حوزه توافق کردیم که به صورت ویژه کار رو دنبال کنیم که شامل تعرفه ترجیحی، همکاری های در حوزه انرژی، همکاری های بانکی و استفاده از پول مشترک، ایجاد یک سازوکار مشابه اینستکس در روابط دو جانبه و از این قبیل همکاری ها رو توافق کردیم. قرار شد من و وزیر خارجه به صورت ویژه اجرای اینها رو دنبال کنیم. مجموعاً من احساس میکنم در طرف ترکیه علاقمندی به همکاری جدی در همه زمینه‌ها، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و منطقی و بین‌المللی وجود داره.
کره شمالی اعلام کرد دیگر در مذاکراتی که با حضور وزیر خارجه آمریکا برگزار شود حاضر نخواهد شد. کوان یونگان، یکی از مقامات رسمی وزارت خارجه کره شمالی، گفت کشورش خواستار حضور فردی در مذاکرات است که دقیق و بالغ باشد. کره شمالی دیروز نیز یک سلاح تاکتیکی هدایت شونده را با نظارت مستقیم رهبر این کشور آزمایش کرد. آزمایش سلاح جدید کره شمالی پس از آن صورت می‌گیرد که دومین دیدار کیم جونگ اون با ترامپ در اواخر سال گذشته بی‌نتیجه پایان یافت. رهبر کره شمالی با وجود تحریم‌های شدید آمریکا تأکید کرده تنها راه حفظ صلح ارتقاء قدرت نظامی است.
وزارت امور خارجه روسیه تحریم‌های جدید آمریکا ضد کوبا را غیرقانونی و غیرقابل پذیرش اعلام و تأکید کرد مسکو همه تلاشش را برای حمایت از کوبا و ونزوئلا به کار خواهد گرفت. وزارت دارایی فرانسه هم اعلام کرد چنانچه آمریکا سرمایه گذاری خارجی در کوبا را تحریم کند، اتحادیه اروپا هم به نوبه خود به این مسئله پاسخ خواهد داد. وزیر خارجه کوبا هم گفت تحریم‌ها و تدابیر تنبیهی جدیدی که دولت آمریکا علیه این کشور اعمال کرده، اقتصاد کوبا را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما این کشور متزلزل نخواهد شد و به هر قیمتی از دستاوردهای انقلاب خود دفاع خواهد کرد.
امریکا جنگ اقتصادی علیه کوبا را کلید زد. جرمش این بود که از مادورو حمایت میکرد. امریکا میگوید حالا که حمایتش میکنید، قانون تحریم شرکت‌های کوبایی را فعال میکنم. قانونی که بود ولی توسط رؤسای جمهور پیشین معلق بود را حالا ترامپ زنده کرد. حتی از این به بعد شرکت‌های دخانیاتی که سیگارهای برگ کوبایی را به جهانی صادر می‌کنند تحت فشار قرار خواهند گرفت. مشتری های پروپا قرصشان در اروپا هم به درد سر میفتند. آزبون هارت، فعال سیاسی و نامزد شهرداری نیویورک میگوید
US hates Cuba.
آمریکا از کوبایی ها متنفر است. ماجرا نبرد دیرینه سوسیالیسم و کاپیتالیسم است.
دولت آمریکا حالا بسیاری از شرکت ها و نهادهای کوبایی را در لیست سیاه واشنگتن جای داده. آنهایی که با کوبا تجارت کنند هم تحریم می شوند و از مردم کوبا خواسته شورش کنند.
همین چند وقت پیش در مجمع عمومی سازمان ملل برای 27مین بار رأی گیری شد که چه کشورهای موافق این تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه کوبا هستند و چه کسانی مخالف. 189 کشور مخالف تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه کوبا بودند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
افزایش قربانیان جنگ در لیبی به بیش از 200 تن. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد از ابتدای درگیری‌ها میان دو طرف درگیر موسوم به ارتش ملی و دولت وفاق ملی در لیبی که از حدود دو هفته پیش آغاز شده 200 تن از جمله شمار زیادی غیر نظامی کشته و بیش از 900 نفر هم زخمی شدند. همکنون نبرد سنگین میان دو طرف درگیر در لیبی در حومه جنوب طرابلس پایتخت در جریان است. امروز شورای امنیت سازمان ملل در خصوص اوضاع لیبی یک نشست فوق‌العاده پشت درهای بسته برگزار می‌کند. پس از سقوط رژیم قذافی در سال 2011 و در سایه جنگ داخلی در این کشور، لیبی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده که دولت وفاق ملی مورد حمایت سازمان ملل در غرب و طرابلس مستقر شده و گروه دیگر که مورد حمایت عربستان، مصر و امارات می شود در شرق این کشور مستقر است.
در نخستین جلسه هیئت مدیره بازار متشکل ارزی مقرر شد کلیه صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که بعداً اعلام خواهد شد کد کارگزاری بازار متشکل ارزی دریافت کنند.
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش خبر تعطیلی مدارس در روز شنبه آینده را تکذیب کرد. 31 فروردین بین تعطیلین روزهای جمعه و عید نیمه شعبان است. در این حال امروز اعلام شد مدارس شهر قم به علت جشنهای میلاد حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف شنبه تعطیل خواهد بود.
رئیس سازمان سنجش گفت زمان آزمون سراسری قابل جابجایی نیست چون نظام آموزش عالی را با اختلال مواجه می کند. خدایی در این حال گفت در صورتی که مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کنند می توان سهمیه‌ای به داوطلبان مناطق سیل زده اختصاص داد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:59 دقیقه است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه هفته 26 رقابت لیگ برتر فوتبال ایران امروز ساعت 19 سایپای تهران و سپاهان اصفهان در شهر قدس و ساعت 19:15 دقیقه نفت مسجد سلیمان و استقلال خوزستان در مسجد سلیمان و فردا نساجی مازندران و پدیده خراسان در قائم‌شهر و تراکتور سازی تبریز با پیکان تهران در تبریز، پارس جنوبی جم با سپید و رشت در جم و فولاد خوزستان با صنعت نفت آبادان در اهواز دیدار دارند. دیروز هم در آغاز بازی این هفته استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با یک گل ماشین‌سازی تبریز را شکست داد و پرسپولیس در فولاد 4 برابر زوبان اصفهان با تساوی بدون گل متوقف شد. به این ترتیب پرسپولیس با 55 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند و استقلال با 50 امتیاز و یک مسابقه بیشتر در مقایسه با تراکتورسازی 49 امتیازی جانشین این تیم در مکان دوم شد. محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران امروز با برگزاری دیدارهای سوم پیگیری می شود و دو تیم جنوبی پالش نفت آبادان و پتروشیمی بندرعمان در آبادان رو در روی هم قرار می گیرند. تیم های شهرداری گرگان و شیمیدور تهران هم در گرگان مقابل هم به میدان می روند. در دو دیدار نخست تیم ها صاحب یک برد و متحمل یک شکست شدند. هر تیمی که از مجموع 5 بازی صاحب 3 برد شود به فینال راه خواهد یافت. دوره چهارم نیز فردا در آبادان و گرگان انجام می شود. تیم های تاتنهام و لیورپول هم به جمع 4 تیم برتر رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. در دو بازی باقی مانده از دور برگشت مرحله 1/4 نهایی این بازی ها بامداد امروز تیم تاتنهام انگلیس در دیداری تماشایی و جذاب در ورزشگاه اتحاد منچستر مقابل تیم منچستر سیتی با نتیجه 4-3 مغلوب شد، اما در مجموع دو بازی به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف به مرحله نیمه نهایی راه یافت. دیدار رفت در لندن با نتیجه 1-0 به سود تاتنهام به پایان رسیده بود. در دیگر دیدار این مرحله تیم پورتو پرتغال در ورزشگاه دراگاوه پورتو برابر تیم لیورپول انگلیس با نتیجه 4-1 مغلوب شد تا شاگردان یورگن کلوپ در مجموع دو مسابقه 6-1 با اقتدار راهی مرحله نیمه نهایی شوند. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی و در جذابترین مسابقه فصل تیم‌های لیورپول و بارسلونا برابر هم قرار می‌گیرند و تاتنهام با آژاکس روبرو می‌شود. بارسلونا و آژاکس با حذف تیم‌های منچستر یونایتد و یوونتوس به نیمه نهایی راه یافتند. همچنین از مرحله برگشت دوره یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب چلسی انگلیس با اسلاوی پراگ جمهوری چک، آینتراخت فرانکفورت آلمان با بنفیکای پرتغال، ناپولی ایتالیا با آرسنال انگلیس و والنسیا اسپانیا با ویارال اسپانیا مقابل هم به میدان می‌روند. در دور رفت تیم‌های چلسی، بنفیکا، آرسنال و والنسیا به پیروزی رسیدند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم با پیک نیمروزی پنجشنبه 29 فروردین ماه. اما در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی در خصوص حذف یارانه برای تولید نان‌های صنعتی، بعد از اون گزارشی درباره مقفول ماندن صنعت بانکرینگ یا همون سوخت رسانی به کشتی ها و گزارش پایانیمون هم درباره حاشیه های پیرامون واگذاری مدیریت شهرک های گردشگری به وزارت راه و شهرسازی. لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. 3610 سامانه پیامکی ماست. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید مناسبه در پیک مطرح بشه، اگر نظری دارید، پیشنهادی راجع به پیک نیمروزی و پیک بامدادی دارید، اگر احیانا انتقادی دارید، حتما از طریق 3610 به ما اعلام بفرمایید. اما اولین گزارش امروز، مصوبه مجلس درباره حذف یارانه نان صنعتی گرایه فعالان این صنعت رو موجب شد، در حالی که مجلس 10 سال پیش قانون حمایت از نان صنعتی برای گذار از تولید نان سنتی به صنعتی رو تصویب کرده بود. این قانون مغایر مصوبات قبلی مجلس. از سوی دیگه گفته میشه با حذف یارانه نان صنعتی نه تنها بر خودداری مردم از نان سالم کمتر میشه، بلکه موجب شده برخی نانوایی‌های سنتی به جای تولید نان به فروش آرد به تولید کنندگان نان‌های حجیم روی بیارن. گزارش از همکارم بخشی در این باره آماده است، دعوت میکنم بشنوید.
نان فانتزی با یارانه یا بدون یارانه. کارگاه‌های تولیدی این دست از نان‌ها معتقدند حذف یارانه موجب افزایش قیمت، تعطیلی نانوایی و واحد تولیدی و تعدیل نیرو میشه.
در حال حاضر ما 53500 تومان می‌خریم و فکر می‌کنم با حذف اون تقریبا ضرب در دو بشه، میشه هر کیسه 110000 تومان حداقل قیمت. من فکر می‌کنم
این افزایشه چه اتفاقی برای تولید شما به وجود میاره؟
مردم ببینه ترجیحشون دیگه اصلا انتخاب اولشون دیگه سلامت نان و نان جوب و سبوسدار و پخت غیر مستقیم و حرارت غیر. اصلا دیگه اولویت مردم نخواهد بود، مجبوره بیاره به سمت نانهایی که به صورت سنتی پخت میشه و این عملا از سبد خانواده درصد زیادی از خانواده ها حذف میشه از سبد خریدشون.
در بیشتر کشورهای جهان نان حجیم با عنوان نان سلامت معرفی و مورد استفاده مردم قرار میگیره. در کشور ما هم طی سالهای اخیر و با فرهنگسازی‌های صورت گرفته مصرف این نان حدود 8% افزایش یافته. حالا با حذف یارانه آرد نان‌های فانتزی و حجیم و افزایش قیمت اون به نظر میرسه استقبال مردم هم از این نان‌ها کمتر بشه. نان‌هایی که به نظر میرسه کیفیتی به مراتب بالاتر از نان‌های سنتی داره. آقای پاپی نژاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
دولت هم دفاع خاصی روی این موضوع نداشت، توضیح خاصی روی این موضوع نداد، بنابراین ابهام باقی مون. اگر بخوام خیلی آرد رو با قیمت متفاوتی تهیه بکنیم برای صنایع تولید نان، قطعا دیگه اونجا کیفیت نمیتونه مصرف کننده رو وادار کنه که قیمت‌های بسیار بالاتر رو پرداخت کنه. مصرف کننده تا یه حدی میتواند قیمت‌های بالاتر رو به خاطر کیفیت بالا تحمل